برنی اما اسألك عهدم اینه، یه سوالی از شما دارم، تا جوابم ندید من از مدینه بیرون نمیرم. فقال سل، سوال چیه؟ قلت امن شیعتی که انا، من از شیعه شما هستم. قال نعم فی الدنیا والآخره، هم در دنیا جزء یاران ما هستی و هم در آخرت جزء یاران ما هستی. حالا اشکال کنید، راویش کیه؟ خودشه. جوابش هم واضحه، سه چهار تا اصلا این روایت ما نداشته باشیم، روایات متعددی ما داشتیم که خودش هم در سند نبوده که امام ایشون را تسکیه میکردن. اینم بگذار به عنوان معید، نه به عنوان دلیل، چون خودش هم شکی نداریم که شخصیت بزرگی است. بله، روایت بعدی زیاد قندی که بعدا منحرف شد، امام از امام صادق نقل که امام فرمودن که بله قال فی حمران انه رجل من اهل جنه، اینا اهل بهشت هستند. باز در بعضی جاها دارد که ایشون من حواری الصادقین، بحث حواریتون هست، مفصل بحث کردیم معنای لغوی حواری چیه و معنای اصطلاحی چیه. انسانهای خود ساخته، انسانهای پابند، کسانی هستن که من یذکرکم الله، بله رؤیتو نگاه به چهرش بندازید یاد خدا میفتی. اینا رو میگن حواری، انسانای خود ساخته بودن. خب باز روایت بعدی حمران میگه ان الحكم ابن عيينه يروي عن علي ابن الحسين ان علم علي في ايه يا في ايه يا في ايه مساله فلا يخبرنا. حمران میگه که از امام زین العابدین روایت نقل میکنن راجع به علم امیرالمومنین، ولی نمیگه علم امیرالمومنین چیه و چقدر مقامش چیه. حمران میگه آمدم از امام باقر سوال کردم، امام فرمود ان علی کان به منزلت صاحب سلیمان، کیو صاحب سلیمان؟ و قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی، چقدر؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. و صاحب موسا، خب صاحب سلیمان صاحب موسا ولم یکن نبیا ولا رسولا. بله حکم ابن عیینه مقام امام امیرالمؤمنین را شنیده بود از امام زین العابدین ولی نمی گفت. حمران میگه به امام باقر گفتم من بیان کردم، اون نمی خواست ظاهر کند مقامات را، ولی من بیان کردم که مقام امیرالمؤمنین چیه. گفتم مقام امیرالمؤمنین اینه، صاحب موسی حضرت خضر، بله صاحب سلیمان کی بودون؟ آصف. خب اینا یه علوم خیلی والایی داشتن، پیامبرم نبودن. خضر البته درش بحثه که پیامبر هست یا پیامبر نیست، اما علوم خیلی والایی داشت به گونه‌ای که به حضرت موسی میفهمون چی؟ انک لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی تحمل بکنی. خب ثم قال وما ارسلنا، امام باقر بالاخره تأییدش کرد و فرمود، دیگه اصلا تعجبه از طرز استدلال ایشان در شگفت ماند. بله روایات راجع به این بزرگوار کم نیست و اگرم بعضیا اختلاف نظر دارن گمان کنم این روایات با این حجم سنگین از روایات نمیشه ما ایشون را بالاخره تضعیفش کنیم. نخیر، یه شخصیت جلیل القدریه. خب این نسبت به دیگه بیش از این توضیح ندم، این نسبت به حمران ابن اعیون علا فرض این که روایت چی باشد؟ حمران باشد، نه نجم ابن اعیون. در کنار این روایت تو کنار همین اسم یه اسم دیگه هست به نام میسر یا میسره، اونم انشاءالله بحثش خواهیم کرد و دیگه بحث رو به پایان میرسانیم. والحمدلله رب العالمین.
دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با افتخار از ساعت 14:02 در خدمتتون بودیم و برنامه‌های نوبت دوم کاری روز جمعه 21 مرداد ماه رو تقدیمتون کردیم. بنده حسن ایدرزاده افتخار گویندگی این نوبت کاری رو داشتم در کنار دوستان و همکارانم آقای اکبر طالبینیا تهیه کننده، آقای علی میرزاییان صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. امیدوارم خدمتگزاری ما رو پسندیده باشید. آخرین برنامه‌ای که در این لحظه خواهید شنید در این نوبت کاری مستندی است در قالب برنامه پنجره. ضمن خداحافظی دعوت میکنم بشنوید.
ترکیبی از چوب و نخ که می آفریند آوای خوش هنر و امید را.
کلاس‌های آموزشی که برامون می‌ذاشتن مثلا عنوان می‌کردن شرکت‌های زیانده و همون اول می‌زدن شرکت جامعه روستایی زنان خراسان. شرکت زیانده خیلی زجر می‌کشیدن. برام خیلی سنگین بود که مثلا می‌گفتن زیانده، می‌گفتن ای خدا یه روزی بشه که بگن بهترین شرکت شرکت جامعه روستایی زنان خراسان. از طرف سازمان تعاون روستایی برگزار می‌شد.
من برادبند مقدم هستم، کارشناس مسئول برنامه‌ریزی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی. شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد در سال 82 به ثبت رسیدش. اون زمان در زمان ثبت شرکت 175 نفر عضو داشت که به ثبت رسید. یک سال اول فعالیتش اینطور که من اطلاع دارم 2 مدیر عامل عوض کرد و یک بدهی سنگین برای اون زمان میلیونی به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی براش به وجود اومد. علتش هم این بود که مدیر عاملان وقتی که حالا اون 2 نفری که در طول نزدیک به 1 سال فعالیتی که تعاونی داشت، البته به 1 سال هم نرسید، آمده بودن داخل روستا، حالا مثلا خرید اساسیه، راه اندازی پوشکای مصرف، اینا اقدام کرده بودن که این باعث شده بود که نتونن هزینه ها رو تامین کنن و بدهی به بانک و اشخاص حقیقی داشته باشن.
و خیلی من یعنی شاید اگر بدم نمی آمد از این کلمه، اینقدر وسواس نداشتم، نفرت داشتم وقتی می گفتن شرکت های زیانده و من جز اونا بودم.
2 نفرشون استعفا داده بودن. در اون زمان اداره تعاون روستایی شهرستان بیرجند خانم باکریان رو به عنوان مدیر عامل تعاونی که از طرف خود مردم روستا معرفی شده بود، چون هم خانوادهش محبوبیت دارن در داخل روستا و شناخته شده هستن، همین که یک خانم توانمند بود رو معرفی کردن که حالا مدیر عاملی تعاونی رو به عهده بگیره. 83 بود که خانم مدیر عاملی تعاونی رو به عهده گرفته.
شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی و روستای خراشاد هم در 22 کیلومتری مرکز استان در شهر بیرجنده. برای همه خلاصه ما وقتی که این مسئولیت رو قبول کردم، بعد از یک هفته متوجه شدم که شرکت زیاندهه. رفتم و گفتم من نمیتونم این شرکت رو قبول کنم، بالاخره زیانده هست. خب 4 میلیون تومان در سال 83 مبلغ بالایی بود، برای همین گفتم من نمیتونم اینو قبول کنم و همون کاری که خودم دارم انجام میدم، من راحتم، یکی دیگر رو معرفی کنین. نکردن و از این بر خدا رحمت کنه همه ی آسمانی شدگان را. پدرم خیلی واقعا مخالفت کرد، گفت دخترم یا قبول نمی کردی یا الان که قبول کردی برو، تو میتونی. این قدم های محکمی که برداشتم از اون صحبتی بود که روحشون شاد باشه. پدرم به من
خدا رحمتش کنه. آلفاکتریان توی تیر ماه 1383 فعالیتش رو به صورت رسمی به عنوان مدیر عامل شرکت تعاون روستایی زنان خراشاد بیرژند آغاز کرد. اون زمان خانم چون خودش زاده همون روستا بود و خانواده‌های سرشناس روستای خراشاد محسوب می‌شد، تونه سالیت‌های خوب و مثمر ثمری رو برای شرکت تعاونی در سطح روستا انجام بده. همونطور که قبلا گفتم این شرکت بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی داشت زمانی که خانم مدیر عاملی شرکت رو به عهده گرفت، اما با توجه به پشتکاری که داشت از طریق دوخت البسته، جمع‌آوری گیاهان دارویی و خیلی فعالیت‌های دیگه‌ای که در قالب حالا شرکت انجام می‌داد، تونست این بدهی که شرکت داره رو تسویه کنه.
یه روز جلسه از مدیره داشتیم، یک خانمی آمد، یه حوله دستش بود، گفت که من از این حوله ها قبلنا مادرم گرفته و الان از این حوله ها یه خانمی از تهران سفارش کرده، از این حوله ها میخواد. من اینو مطرح کردم بین اعضا، ببینه هر کدومتون داریم کار خانم را بندازیم. با وجودی که من میدونستم کل یعنی صندوقچه های همشون پر بود، یا اگرم خودشون بافنده نبودن بالاخره جهیزیه‌ای که گرفته بودن پر بود صندوقچه ها، ولی باور کنین یک نفر راضی نشد که یک دونه از اون حوله ها رو بده. و این اون انگیزه بعدی بود که من گفتم به به، ما میتونیم، هنوز اینا در تهران طرفدار داره، پس بیان ما هم همه پارچه بافی که قبلا داشتن مردم، خانمای هنرمند خراشاد، دوباره مشغول به کار کنیم. ولی وقتی که عنوان کردم تو جلسه، نه تنها که به من خندیدن، من مسخره کردن، بلکه اصلا یعنی گفتن که این دیوانه است که این حرفا رو میزنه.
اون زمان با همکاری هیئت مدیره شروع کردن به جمع‌آوری این دستگاه ها از جاهای مختلف، که این کاملا یه کار خیلی سخت بود که در سطح روستا انجام شد، جوری که اول مردم مقاومت میکردن
و همه به هم نگاه کردن و خندیدن و گفتن خانم زاکریان الان با این دستگاه های پیشرفته این نساجی پارچه ها رو با عرض سمت میزنن، نمیدونم گلدار خشکی، کی میخواد بیاد اینا رو بخره؟ گفتم خوب شما کار کنین، نگران نباشین که این فروش نخواهد داشت. دو تا کارگاه رو ما فعال کردیم، یعنی همونطور به سبک قدیم اومدیم با خشت و گل دو تا کارگاه رو درست کردیم. گفتم که هر کس آماده است خلاصه بره اونجا شروع به کار کنه، که هیچ کس نرفت. وقتی به بیژن رسیدن یکی از خانما زنگ زد که مادر بزرگم حاضره که بره ببافه، ولی به شرطی که کسی کسی چیزی نگین که باز مردم مسخرش کنن. گفتم باشه.
در اون زمان تنها فقط 4 نفر از زنان روستا بودن که به شغل پارچه بافی مشغول بودن و این تولیداتشون هم به عنوان جهیزیه فقط به دختراشون میدادن یا اینکه هدیه میدادن به نزدیکاشون. این تمام فعالیت پارچه بافی بود که تو منطقه تو اون زمان انجام میشد. بعد اینا برای احیا وقتی در خونه های مردم میرفتن میگفتن که این دستگاه پارچه بافیتون از تو انبارا در بیارین، از تو تنورا در بیارین، شروع کنین به پارچه بافی، یه جورای مورد تمسخر قرار میگرفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. زاکریان هستم، مدیر عامل شرکت تعاونی زنان خراشاد استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند.
اما با همون حال خیلی مقاومت کرد، خیلی تلاش کرد تا تونست بقبولونه که چند تا از خانوما بیان یک جا آموزش ببینن و شروع کنن به تولید پارچه‌های سنتی که تحت عنوان فعالیت توبافی در روستا مشهور هستش.
یه جلسه تو مسجد خراشاد برگزار شده بود، من این عنوان کردم که خانوما اونایی که دستگاه‌های پارچه بافیشون رو دارن میتونن از الان باز دوباره شروع به کار کنن، ما میتونیم مثلا در کنار هم دیگه با هم کار کنیم، اونایی که بلد نیستن با زیر نظر این خانمای دیگه آموزش ببینن.
بعد اولین نمایشگاهی که اون سال در تهران برگزار شد، خانم خودش شخصا تو اون نمایشگاه شرکت کرد و تولیدات این چند نفر خانمی رو که بافته بودن برد اونجا به فروش رسوند و عین مبلغ فروشی که داشته شو آورد اینجا تحویل خانما داد. بعد که این اتفاق افتاد دیدن نه، یه فعالیت درآمدزاست، میتونن درآمد داشته باشن، بنابراین به این فکر افتادن که تعداد افراد بیشتری بیان سمت آموزش.
خدا رو شکر با همت هنرمندان روستای خراشاد تونستیم هنر رو ترویج بدیم و خب اول از روستای خراشاد از روستای خودمون شروع کردیم، بعدا این کشیده شد به روستاهای مجاور و جاهای دیگر رو آموزش دادیم و خب الان تقریبا نزدیک به 1860 نفر آموزش دیدن تو این مجموعه پارچ بافی که اکثرا مشغول به کارن و در کنارشون خانم هایی بودن که کارآفرینی کردن، شرکت تعاونی زدن، کارگاه زدن و فعالیت میکنن تو این زمینه.
هرچند خشکسالی روستاهای زیادی را بیرمق کرده، اما خراشان
یه جنب و جوشی مخصوصا در ما خانم ها تو روستا افتاد.
هادی شاهوردی هستم، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و سنادسی خراسان جنوبی.
در خصوص خانم زاکریان و حالا خانم هایی که فعالن در این حوزه، توی شرایطی کار کردن که این بحث قول بافی دیگه تقریبا داشت منسوخ میشد. یعنی چند نفر از خانم های موسن بودن که این هنر رو یاد داشتن. بعد من یه سری باشون صحبت میکردم اوائل که آمده بودن، میگفت که مثلا خانومه میامد میگفتش که یه موقع نگی که من اومدم دارم مثلا این کار رو انجام میدم اینجا. یعنی دیگه الان دیگه این کسی این کار رو بشنبه داریم انجام بدیم، مثلا شاید یه حالت تمسخری بکنه، یه مثلا حرفی بزنیم که دیگه الان دوران این گذشته، شما نباید این کار رو بکنی. یعنی با این روحیه، با این شرایط،
همون 4 نفری که کار پارچه بافی رو انجام میدادن اون زمان، خانم ازشون استفاده کرد که بیان تو حوزه آموزش، یعنی به عنوان مربی به بقیه خانمایی که تو سطح روستا بودن آموزش رو شروع کردن. این شد جرقه اولیه کار پارچه بافی سنتی که در سطح گسترده تو روستای خراشان الان داره انجام میشه و این فعالیت به بقیه روستاهای استان خراسان جنوبی یا حتی میتونم بگم به کشور صادر شده این فعالیت و دارن الان در سطح کل کشور این فعالیت رو در اکثر جاهایی رو که شرکت آبانی روستای زنان خراسان اونجا آموزش داده دارن فعالیت رو انجام میدن.
اینجا همه میبافند، 4 نسل در کنار یکدیگر.
کربلای فاطمه، روزی چند متر پارچه میبافین؟
8 متر.
این کارو من از مادر بزرگم یاد گرفتم.
از پارچه مله ما مانتو الان دارن درست میکنن، بالای 5-6 میلیون تومان در تهران فروش میکنه.
فرمودید خاصیتی داره، درسته؟
بله، هم برک ما که از به اصطلاح کرک گوسفند، کرک اصطلاحاً، خب، و هم مله ما که پنبه هست، کرم رنگه. ما بذر این پنبه رو به اذعان دوستان ما در جهاد کشاورزی اگر در شهرستان دیگه‌ای ببرن بکارن در یه نقطه جغرافیایی دیگه، پنبه رنگش سفید میشه. این پنبه یه خصلتی داره که در تابستون خنکه، در زمستون گرمه.
کلاً کارهایی که خانم‌ها انجام میدن با دست الیاف طبیعیه، یعنی هیچ گونه بالاخره مواد شیمیایی نداره.
چون کارخونه ها اکثرا بالاخره با چوب که کار نمیکنن، با فلز کار میکنن، برای همین کار الیاف طبیعی با دستگاه های پیشرفته اتومات سخته. بالاخره نخ هست، پنبه هست، با فلز همچی حالتی داره که زود پاره میشه. خدا رو شکر این شونه های که با نی درست میشه ما از اونها راضی هستیم.
کارخانه ها معمولا با شانه های فلزی کار میکنن، یعنی کلا دستگاه هاشون فلزیه، برای همین حتما باید یه مقداری نخ پلی‌استر مخلوط کنن با اون نخ پنبه که هم پارگی نداشته باشه و هم اصلا ظرافت کارشون اونطوری بهتره. ولی ماها هنوز با همون دستگاه های چوبی و سنتی داریم کار میکنیم، برای همین الیاف طبیعی برای ماها مشکلی نداره. روی همه رفتگان شاد مادرم میگفتن که اینا نیهایی بوده که از دریاچه هامون میآوردن و خب دیگه ما الان دریاچه هامونی نداریم، برای همین اون نیها استقامتشون خیلی هم انعطاف پذیره و هم مقاومه. برای همین ما دنبال همون شونه‌های قدیمی بودیم. خیلی روستاها رو حالا همیشه همسرم خدا حفظشون کنه میگن که مثلا 2 تا ماشین رو من به خاطر این شرکت تعاونی، به خاطر کارهای شما و خراب کردم. ولی وقتی میدیدم اشتغالی که ایجاد شده تو استان، تو کل کشور، واقعا یعنی اشتغالی هست که میتونه جلوی خیلی از مشاجرات خانوادگی رو بگیره، جلوی خیلی از بیکاری ها و نمیدونم ناتوانی ها رو بگیره.
کل من خارج زندگی رو از این طریق کسب میکنم. ماهیانه بین 2 تا 2500 متر پارچه از اعضا تحویل میگیریم.
تقریبا شاید یه چیز هولوش بیش از 2000 نفر آموزش دیدن در این حوزه.
اینقدر یعنی خود مردم اطلاع رسانی کردن، یعنی مشتریایی که بردن، اینی که بویی که گفت مثلا خواهرم دیروز برده از این، از اون مثلا من چند تا میخوام، یا خالم برده، خود مردم اطلاع رسانی کرده بودن مشتریامون و خدا رو شد من روز سوم نمایشگاه دیگه هیچی نداشتم. خیلی شیرین بود، خیلی قشنگ بود.
این آدرس سایت و پیجمون هست زنان خراشاد و برندمون هم هست برند گنتی که در کشور ایتالیا محصولات ما با برند خودمون فروخته میشه.
جعفری هستم، رئیس سازمان جاده کشاورزی استان خراسان جنوبی.
در سال 1398 این شرکت با مدیر عاملی سرکار خانم زاکریان نسبت به ثبت برند گنتی برای دستبافته های بانوان عضوش اقدام کرد که خوشبختانه هم اکنون تولیدات شرکت با این برند در سطح بازارهای جهانی در حال عرضه است.
این صدا صدایی آشنا برای مردم خراسان جنوبی، صدای به هم خوردن چوبها و حرکت سری ماسورها در دستگاه حوله بافی سنتی یا توبافی در اصطلاح محلی.
باعث رونق اقتصادی سطح استان شده و یکی از رشته های اصلی صنایع دستی در خراسان جنوبی محسوب میشه.
خاستگاه این هنر صنعت 300 ساله روستای خراشاد بیرجند است.
مو از والده خود یاد گرفتم، بعد که مو یاد گرفتم بعد دخترم خودم یاد دادم.
چرخه تولید از نخریستی با الیاف طبیعی تا رنگرزی با رنگهای طبیعی و بافندگی کاملا به صورت سنتی انجام می شود.
صفر تا صد کارو خود ما برای حول بافی انجام بدیم با رنگای طبیعی، گل زعفرون، پوست انار.
پیشکسوت ها هم می بافند و هم به جوانترها آموزش می دهند تا این میراث جاودان بماند.
در کنار درس هم روزی 2 ساعت تا 3 ساعت این کار رو انجام می دهم.
بعد از ملی شدن حوله بافی خراشاد در سال 96، حالا بانوان هنرمند خراشادی حوله ای را می بافند که جهانی شده.
روستای خراشاد دومین روستایی بود که بعد از کلپورگان سیستان و بلوچستان که در زمین سفال ثبت جهانی شد، در زمین توبافی ثبت جهانی شد و این اتفاق در سال 97 رقم خورد.
کارگاه های خانگی، کیفیت محصولاتشون و اینکه این هنر نسل به نسل داره منتقل میشه خیلی برام جالب بود.
اینک بسیاری از روستاییان خراشاد که به شهر مهاجرت کرده بودند به زادگاه خیش برگشته و در قالب تعاونی روستایی محصول هنر بی‌نظیرشان را عرضه می کنند.
لباس نوزاد، حوله های آشپزخونه، حوله حمام و حوله احرام هست، پیراهن مردانه و انواع تنپوش های همون.
در خود روستای خراشاد 75 تا کارگاه داریم و اعضای شرکت تعاونی 300 نفرن، ولی بیش از 1600 نفر رو آموزش دادیم که همشون مشغول به کارن.
هرچند حوله بافی اشتغال خوردی هستش، ولی ما هم به نحوی تونستیم توی اقتصاد کشورمون نقش داشته باشیم.
مایانه تقریبا 90 تا 100 تا حولم و مشتری هم دارم الحمدلله.
مشتری های دست بافته های توبافان حالا روز به روز بیشتر می شوند.
کاراب رو به کرمان، تهران، مشهد فرستادم تا حالا.
به ایتالیا، به کانادا و خیلی از کشورهای دیگه، اتریش، اسپانیا، ما صادرات پارچه رو داشتیم از روستای خراسان.
پارچه بافان با خیال راحت تولید می کنند و نگران فروش نیستند.
شرکت تعاونی هر چقدر که اونا تولید کردن میخره و از این ور دیگه چه در نمایشگاه ها و چه در همین فروشگاه به فروش میرسه.
خدمت شما قابل نداره.
چقدر اینها لطیف و نرمه، خیلی هم کم جاه.
پنبه خالصه، ضد حساسیت، جذب آب خیلی بالایی داره.
اخیرا هم ما سفارشی داشتیم از کشور آلمان، تعداد 5000 قطعه در ماه که این بالاتر از توان ما.
فعالیت سرکار خانم زاکریان تنها به حوزه صنایع دستی ختم نمیشه، بلکه برابر اساسنامه تعاونی که تونستن مدیر عاملی اون رو بر عهده بگیرن، در حوزه های خرید، بسته‌بندی و فروش محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، تولید شیرینی، تولید عرقیات گیاهی، برگزاری دوره های آموزشی در زمینهای مختلف برای بالا بردن سطح آگاهی اعضا، ارائه تسهیلات به اعضا جهت خرید مواد اولیه در قالب صندوق خرد زنان روستایی و مواردی از این قبیل فعالیت دارند.
از 293 نفر عضو تعاونی روستایی زنان خراشان، 173 نفر بیمه شدند.
این بود حکایت هنری که مدت‌ها در صندوقچه خاطرات خاک می‌خورد، اما امروز با همت مردم و صاحبان اصلی این هنر باعث شده تا بیشترین اشتغالزایی روستایی کشور در خراشان اتفاق بیفته. نسرین فنایی، خبرگزاری صدا و سیما، قطب پارچه بافی سنتی کشور، خراشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش، به لطف خدای متعال با نوبت کاری سوم امروز جمعه 21 مرداد ماه برابر با 14 محرم الحرام 1444 هجری قمری در کنار شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد فردا شنبه. امیدوارم که فرصت همراهی 8 ساعته ما رو داشته باشید. با اعلام ساعت 22 دعوت می‌کنم شنونده اولین برنامه ما در این نوبت کاری باشید که به مدت 40 دقیقه شنونده خطبه‌های نماز جمعه قم خواهیم بود که امروز توسط آیت الله اعرافی ایراد شده.
هر سر ما خامنه ای بفرمید، هر سر ما خامنه ای رهبر بفرمید، حس خدا بر سر ما خامنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على نعمائه وله الشكر على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الأئمة الهدى سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به محاسبه نفس و مراقبت بر اعمال و رفتار و کردارهای خیش سفارش و دعوت می‌کنم. همه شما و خودم را به سوگواری خالصانه ابا عبدالله و رعایت تقوا در همه شؤون و احوال زندگی توصیه می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق رعایت تقوا در جمیع شؤون فردی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرماید. از سخنرانان قبل از خطبه هم در موضوع ستاد امر معروف و نهی از منکر که مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی است تشکر می‌کنم، هم از سخنران محترم در موضوع دانشگاه فرهنگیان سپاسگزار هستم. بحث ما در خطبه‌های پیش